خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد والسلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال علی علیه السلام: لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک ولکن الخیر ان یکثر علمک و ان یعظم حلمک و ان تبای الناس به عبادت ربک فا این احسنت حمدت الله و این اساعت استغفرت الله ولا خیر فی الدنیا الا لرجلین رجل اذنب ذنوبا فهو يتداركها بالتوبه و رجل يسارع في الخيرات. صلوات خط بفرمایید. یک اصلی خداوند در قرآن بیان میکند که اگر ما به حقیقت این اصل دست بیابیم و برسیم، بسیاری از غمها و قصه های ما، دغدغه های ما برطرف میشود، به مقام رضا و تسلیم میرسیم که یکی از بهترین مقاماتی که سالک الالله مؤمن مسلمان به اون دست پیدا می کند و می رسد، مقام تسلیم و رضاست. باز از میان تسلیم و رضا، باز مقام رضا افضل و بالاتر است از مقام تسلیم، چون گاهی انسان تسلیم یک حوادثی می شود، تسلیم یک سری قضاها و قدرها می شود، چون و چرا هم نمی کند، اما در نفسش، در قلبش، در روح و جان و دلش ناراحت است، راضی نیست، خودخوری می کنه، چاره‌ای هم نداره، از درون ناراضی است، به این خوب نیست. باید ما از خدا بخواهیم، تمنا کنیم، تضرع کنیم، خواهش کنیم که خداوند ما را به مقام رضا برسونه. اگرچه مقام تسلیم و رضا با هم هم ذکر می شود، همونطوری که امام حسین میان گودال قتلگاه حضرت زینب سلام الله علیها در شب 11 و در میان سیره ائمه زیاد این نکته به چشم می خورد که از خداوند تقاضای تسلیم و رضا می کنند. الهی رزن به رضائک و تسلیم النمرک. یا خدایا منو تسلیم قضا و قدرت کن، راضیتم به قضائک و قدرک. در زیارت امین الله همین رو در محضر امین خدا، در محضر امناء خدا که انبیا و ائمه هستند، و این زیارت هم زیارت بسیار معتبر و مأثور است، از خدا تقاضا میکنیم شاید حدود 14 مقام از مقام اولیاء خدا رو ما در این زیارت امین الله تقاضا میکنیم. و اون اصل همونطور که در قرآن گفتم بیان میفرماید اینه که عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. خیلی چیزا هست که شما ازش بد دارید، ناراحتید، این اتفاقی تو زندگیتون میاد، ناگواره بر شما، سخت است بر شما، ولی خوب است، خیر است برای شما. و خیلی چیزها رو دوست دارید، میخواد بهش برسید، تقاضایم میکنید، بهش نمیرسید، اینم برای شما مصلحت شما همین بوده، خیر شما این در این بوده که بهش نرسید. خب حالا ما از کجا بفهمیم که اون چه که تو زندگی برای ما اتفاق میفتد از باب قضا و قدر است، از باب حکمت‌های الهی است که ما در مقابل اون مقام رضا و تسلیم رو کسب کنیم. ما باید ببینیم که وظیفه ما در قبال این مسائل، مصائب، مشکلاتی که پیش میاد، تکلیف ما چیست؟ اگر داروش، اگر درمان است، اگر دکتر است، اگر مشورت است، اگر مشاوره است، اگر کار است، اگر توسل است، اگر نذر است، نیاز است، اگر عهد است، اگر پیمان است، هر کدام از اینا است ما انجام میدیم. بعد که اینا رو انجام دادیم اون نظر ما حاصل نشد، یعنی درست قضیه عکس نتیجه داد، این همون مسئله قضا و قدر است. حالا من مثال میزنم، مریض شدی، رفتی دکتر، دارو هم مصرف کردی، طبیب حاذقی هم بوده، همه مراتب درمان رو هم پشت سر گذروندی و نتیجه نگرفتی. خب این همون مسئله قضا و قدر است. ما نمیتوانیم در مقابل این اتفاقات که میفته ما اول دست روی دست بگذاریم، هیچ اقدامی نکنیم، بعد بگیم اون چه خدا خواست همون میشود، اون چه دلم خواست نه اون میشود. این حرف مال اول کار نیست، مال آخر کاره، مال آخر کاره. تو باید تلاش کنی، زحمت بکشی. زلزله آمده باید فرار کنید، دستور باید فرار کنید. حالا کسی بیاد از مقدرات سوء استفاده کنه، بگه نه اگر مصلحت باشه که خب بالاخره میریم بیرون، اگه نبودن که زیر آوار میمونیم. بهش میگه تو نرو تو رانندگی، خطر داره. میگه آه مرگ دست خداست، تو عجل فرانسه انسان تصادف نمی کنه. نه، اینا همه غلط. همون کسی که قضا و قدر رو تعیین کرده، اصلا قدر بندازی من اندازه حده، یعنی تو باید به اندازه و مقداری سرعت داشته باشی که عقلن و شرعن و قانونا مجاز باشه. ولی اگر از حد گذشت دیگه سرعت نیست، اون عجله است، عجله من شیطان است. شما در روایات در قرآن ما سرعت داریم نه عجله، تعجیل نه، سرعت داریم. سارعون فی الخیرات، سارعون مغفرت ربکم. و این روایت هم که میگه عجلو به صلات، عجلو به توبه، اینا همه جلیات مردم هست و این سندی نداره، از ائمه نرسیده. عجل کنم یعنی در عجله کار شیطان، عجله یعنی سرعت غیر مجاز، خلاف قانون، خلاف مقررات. اینا پس روایت نیست، حدیث نیست، سند نداره. گاهی سردر مساجد هم نوشتن، تو میرام هم نوشتن و کمال تأسف دنبال سندش هم نرفتن و تو کاشه هم زدن. بعد که میره انسان میره نه چی سندی هم نداره. خدا در قرآن میگه سارو الی مغفرت من ربکم فاستبق الخیرات. مسابقه سرعت خوبه، ولی اینا همه یه حدی داره، یه اندازه‌ای داره، باید اینا رعایت بشه. در صورت حالا پس اگر انسان به وظایف شرعیش عمل کرد، بعد اون وقت به اون خواستش نرسید. اینجا معلومه که این قضیه قضا و قدر الهی بود. ماشین تو کاملا بول معروف آزمایش هم کردی، امتحان هم کردی، بررسی هم کردی، دیدی هیچ گونه ایرادی اشکالی نداره، رفتی تو بیابان تو جاده اونجا وقت بالاخره عیب فنی پیدا کرد، عیب فنی پیدا کرد، شما با مقصدت نرسیدی. یه ما مسئله قضا و قدر است. جریان حضرت لقمان و پسرش میگن داشتن میرفتن، خلاصه میخواستن به شهری برسن، برمن رفتن و بالاخره پای اولاغش افتاد توی سولاخ موشی چیزی، بالاخره پای اولاغش شکست. پسر لقمان بی‌صبری و بیقرار میکرد، را دوره چرا بارم که داریم پای اولاغم هم شکست. آخه چی؟ حضرت فرمود خیر درشه پسرم، بی صبری نکن. گوه چه خیریه پای اولا ما بشکنه، ما تو شب تو بیابان بمانیم. یکم دیگه رفتم بارانم گرفت، قوز بالا قوز. پسره بیشتر ناراحت شد، گوه این دیگه بابا چه خیریه پای اولا ما شکسته، بارانم داره میاد، زیر بارانم موندیم، چه خیریه این که با عقل با جور در نمیاد، این چه خیریه که؟ مگه همه چیز این عقل ناقص ما میفهمد. حضرت لقمان نصیحتش کرد، خلاصه ناچار شدن شب در بیابان بخوابند و جایی پیدا کردن خوابیدن. فردا صبح واسم حرکت کردن برن به اون شهر که واسم برسن، خب نرسیدن. شاید هنوز مثلا چند فرسخ بود که دیدن زلزله عجیبی آمد، اینا تو بیابان دیدن شهر آره پود شد رفت به هوا. و اونجا لقمان فرمود پسرم ببین، اگر ما هم میخواستیم که هیچ اتفاقی برای ما نیفته، من ما تو این شهر بودیم و زیر آوارا مونده بودیم، پس سلاح در این بوده که پای اولا ما بشکنه و من توی بیابان بمانیم و خلاصه بخوابیم که شب به اون شهر نرسیم. خب حالا درک این مسائل کار آسانی نیست، فراوان این در زندگی انبیا و ائمه اتفاق میفته که به ما این نصیحت رو کردم. حضرت میفرماید که لیس الخیر ان یکسر مالک و ولدک. اینطور نیست که حالا تو فکر کنی که خیرت در این است که مالت زیاد بشه، بچه‌ات زیاد بشن، امکاناتت زیاد بشه. نه، خیر در این است که انما الخیر ان یکسر علمک و یعظم حلمک. علمت، علم طریقت، شریعت، حقیقت، علم اخلاق، علم حلال، حرام، واجباتت، اینا رو دنبالش باشی، اینا زیاد بشود و حلمت زیاد بشود، تحملت زیاد بشود. یه عبارتی حضرت فرمود من لا یتحلم لا یحلم، کسی که از اول به تحلم نزند، به بردباری خودشو نزند، به صبر خودشو نزند، به تواضع خودش رو نزند، بینا نمیرسه. یعنی اول باید انسان تمرین کنه دیگه، تمرین کنه تا بهش برسد. اونایی که یک مرتبه متکبر میشن، یا باشه اول متکبر هم نیستن، مثل افراد متکبر میشینن را میرن با متکبرها نشر برخواست میکنن، یا خود کمال هم نشین در من اصل کرد. بله، انسان فطرت اولیش این نیست که آدم بدی باشه، بعد با بدا میشینه یا باشه باش اون خصلت های آدم های بد در او اثر میذاره. کما اینکه انسان اول بالقوه خوب است نه بالفعل، سلام، بلکه میاد با خوبا میشینه، نشسته برخواست با خوبا میکند، اون وقت یواش یواش خوب میشد. و خداوند به حضرت موسی فرماید یا موسی اغسل واغتسل واغتنم عبادی الصالحین، جناب موسی خودتو شستشو بده، پاک کن، توبه کن، به بندگان خوب من نزدیک بشو، به بندگان خوب من نزدیک بشو. پس علم زیاد بشود، حلم زیاد بشود، این در حقیقت کمال است. سعی کن که مباحات تو به مردم، به مال و ثروت و مقام و تیپ و قیافه و لباس و مرکب و خلاص ماشین و امور اعتباری دنیا نباشد، که بخواب به اینا به دیگران مباحات کنی. نه، خیر این است انتبا یا ناس به عبادت ربک، اگر واقعا خوب داری خدا تو عبادت میکنی، خوب داری بندگی میکنی، در مقام بندگی خیلی محکمی، مقاومی، قرص محکمی استادی، در مسیر خدایت حرکت میکنی، در مسیر بندگی حرکت میکنی، تو آدم خوبی هستی. اگر در مسیر بندگی حرکت کردی، اگر از فضائل بهره برداری کردی، فضائلی که حالا چه اخلاق باشه، چه صبر باشه، چه حلم باشه، چه توکل باشد، چه اخلاص باشد، چه توحید باشد، اینا همه کمال دیگه. عفو و گذشت و اغماز و حوصله و اینا خوبه، اینا از اخلاق انبیاست. اما بخل و حسد و کینه و کبر و غرور، اینا از صفات ابلیس است، از صفات شیطان است. این صفات انسان رو به ابلیس و شیطان و پایان کار او میرسونه، اونا انسان رو به قرب الهی میرسونه. ازا فرمود لیس الحسد من خلق الاتقیا، حسادت، بخل، پس فطرتی، لعامت، اینا از اخلاق انسانهای با تقوا نیست. کسی که تقوا دارد، کسی که خوب از خداش میترسد، این از هر اخلاق رذیله ای سعی میکند که فاصله بگیرد، از اخلاق رذیله، از اخلاق مذموم فاصله میگیره. بگذرم، پس کمال تو در این است انتبای ناس به عبادت ربک، وقت عبادت ربک رو بعضی ها فکر میکنن خب انسان منظور از عبادت همین عبادت های متعارف هست، نماز بیشتری بخونیم و روزه مستبی بیشتری بگیریم و حالا قرآن بیشتر خط کنیم و به قول معروف عمره بریم و حج بریم، در صورتی که اینها همش عبادت نیست. عبادت تعمیم دارد، دایرش وسیع هست. این که می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این به اون معنا نیست که ما خب نامدن که بشر همه وقتی بالغ شد توی محراب بره و تو همیشه تو سجاده باشن، دیگران هم خرجش بدن و خرابش بدن و این فقط اهل سجاده نشینی باشه. سلام نگیم. این شدیداً در روایات، شدیداً در سیره معصومین مذمت شده که من در تحت عنوان عبادت و بندگی خدا نباید کل بر جامعه و مردم بشم، بلکه خود کسب و کار شوق این عبادت است. مگه نفرمودند عبادت 10 جز دارد، 9 جز آن رفتن دنبال معیشت است. حالا هر کسی در رشته خودش. وقتی به حضرت خبر دادن که فلانی میگه از مردم رها شده و بلند شده رفته در یک صومعه و مشغول عبادت و دعاست، حضرت فرمود معیشتش از کجا تامین میشه، از کجا زندگیش تامین میشه؟ گفتم برادرش مخارجش میده. حضرت فرمود کار برادرش از او بهتر است، اون برادر از او جلوتر است. پس انسان باید فعالیت داشته باشه، تلاش داشته باشه، از بیکاری، از کمکاری، از ولگردی، از اتلاف وقت آره شدیداً بپریزه. علی علیه السلام وقتی مؤمن رو معرفی میکنه میگه مؤمن مشغوله، یعنی هیچ بیکار نیست، چون بیکاری اخلاق انسان خراب میکنه، فاسد میکنه، نیروهای جسمی انسان تباه میشه، انسان مریض میشه. اصلا من یادمه یه 2 سال قبل از دوران طلبگی ما در مازندران بودیم، در اون منطقه که ما بودیم، این خوشسالی شدیدی در منطقه زابلستان پیش آمده بود و مردم زابلستان کوچ کرده بودن، نمونده بودن در اون منطقه آره علی‌آباد و گرگان و منطقه، خیلی سیستانی آمده بودن، اینا خیلی هم کار میکردن بنده خدا، خیلی زحمت میکشیدن. یه وقت به ما فرمودن اگه ما یه روز کار نکنیم مریض میشه. ما گفتم یعنی چه؟ انسان از کار نکردن مریض میشه؟ گفتم ما کار نکنیم مریض میشیم، سلامت جسم ما در کار است، در کوشش است. او به خدا رحمت کنه، امام رو میفرمان خدا هم کارگر است، کارم باید کار مفید باشه، کار شایسته باشه. انسان از شور و مشورت و رأی و نظرخواهی از صاحبان نظر در زمینه کسب و کار و شغل یک زمان بی نیاز نمیشه. بس خود کسب و کار و شغل عبادت است. اون جریان امام باقر علیه السلام که داشت در مزرعه کار میکرد، یکی از این منافقین یا افرادی که مقام امام رو درک نکرده بود رفته بود گفت برم سر رسول خدا رو نصیحتش کنم در این هوای گرم با این وضعیت، چون حضرت مقدار چاقم بوده، حضرت باقر جسیم بوده میرید آره، وقت داشته کار میکرده و عرق هم از سر روش میریخته، گفتم نصیحتش کنم که آقا درسته شما برای مال دنیا انقدر تو هوای گرم تلاش کنی. اونجا که رفت اون وقت به حضرت عرض کرد آقا از شما بعید این کارا رو کنی، آنقدر کار کنی، اگر اون مرگ بیاد سراغ شما، اسرائیل بیاد جان شما رو بگیره، چی جواب میدی؟ حضرت فرمود در بهترین حالت مردم، در بهترین حالت مردم. من اینجا کار میکنم، بیل میزنم، تلاش میکنم که به امثال تو محتاج نباشم. خب حالا هر کسی، گفتم انسان خودش یا کار فکری کنه، یا کار دفتری کنه، یا کار کشاورزی کنه، یا خلاصه تجاری کنه، همین کاری که الان میبینیم تو جامعه مرسومه، کارا فرق میکنه. واسه نمیخوام بگم که حتما کار به معنای بیل زدنه، نه این نیست، معنای بنایی کار، حتما سفوری کاره، نه این هم کار است، اما کارهای علمی غیر علمی اینا همه درصد بیکار نباشه، وقتش تباه نشه. واقعا بعضی جز حزب بیکار هایان، خب این دیگه بیکارا گاهی عزت ولگردار اینطوری برای میفرمه ازش تم او افسد، این تعبیر اینا وقتی که تجمع میکنن فساد میکنن، آشوب به پا میکنن، عزت تفرقو وقتی متفرق میشن، هر کسی دنبال کار خودش میره، نفع میرسانن برای جامعه. در از صورت خیر این است که پس همه کارت عبادت باشد، حتی انسان خوردنش، خوابیدنش، نشست و برخاستش، اینا همه میشه عبادت. فَإِنْ اَحْسَنْتَ حَمِدْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ، بعد اگر کار خوبی کردی، کار شایستی انجام دادی، حمد خدا رو کنی. اِنْ اَسَأْتَ، اگر بد عمل کردی، از خداوند طلب مغفرت و بخشش کنی. ولا خیر فی دنیا الا للرجلین، چقدر زیبا، خیری نیست برای دنیا مگر برای دو گروه، دو قشر. یکی مردی که اگر خطایی کرده، گناهی کرده، بیاد این گناهانش با توبه، با استغفار، با همون کارایی که گناه محسوب می شده زد اون رو انجام بده، تدارک کند به وسیله توبه. توبه یعنی برگشت از کار غلط، از کار حرام، برگشت به کاری که خدا امر کرده. گناه همش شراب خوردن که نیست، دزدی که نیست، خیلی چیزا می تونه گناه باشه. گناهان متعارف ما فقط در غیبت و تهمت و دروغ اینا میدونیم. استعدادها و عمره ها، جوانی رو انسان تباه کردن، این خودش یک نوع گناه است. و رجل یسار و فلخیرات، اون مردی که سرعت بگیره به سوی کارهای خوب، کارهای شایسته، تلاش کند تا اون کارهای خوب، کارهای جالب دست بیابد. می آمدن خدمت پیغمبر، خدمت ائمه، تقاضا می کردن، از حضرت کمک می خواستن، حضرت می فرمودن بخوا کمکت کنم، می تونم کمکت کنم، ولی برو کار کن، برو زحمت بکش. خب پیغمبر اینطور نبوده که مثلا حضرت رقت قلب داشته باشه، قصابت قلب داشته باشه، گرسنگی گرسنگان رو درک نکنه، لمس نکنه. پیغمبر از همه بهتر گرسنگی رو درک کرده، بی پولی رو درک کرده، خدا شاد. والله پیغمبر از همه مردم بیشتر فقر رو درک کرده. علم یجد که، خلاصه همونطور که خدا می فرماید، مگر ما تو رو فقیر، بیچیز، ناچیز ندیدیم و ثروت بدادیم، شکمت سیر کردیم؟ در صورت هرچی بوده مشکلات رو همه رو تحمل کردن، اینا دیدن. رضا خودشون در کردن، درده ها رو لمس کردن، هر دردی رو که شما بگی اینا دیدن. یه بنده خدا میگفت ائمه همه مصیبت ها رو دیدن اما مستجر نبودن. مستجر نه، اینم بود. بله، ولی خدا وکیلی شما تحقیق کنیم امیرالمومنین مستجر بوده، پیغمبرم مستجر بوده، این درد مستجر کشیده بود. یعنی هر دردی که ما مبتلا شدیم اونا کشیدن. نسأل که منم اوک بسم کل عظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، خدایا ما را ببخش و بیامرز، از سر تقصیرات ما درگذر، قلب امام زمان از ما راضی بگردون. خدایا برف و باران رحمتت رو خدایا بر این مرز بوم ببار، هم و غم و برطرف بفرما، رهبر عزیز انقلاب تایید بفرما و عجل فی فرج مولانا سلطان.